آهنگ ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
فرمانده کل نیروهای آمریکا در عراق و افغانستان با رئیس جمهوری ازبکستان دیدار کرد. وزیر خارجه آلمان وارد بغداد شد. وزیر دفاع ایران با همتای روس خود در مسکو گفتگو کرد. ساعت 21 با درود فراوان در ساعت پایانی این سه‌شنبه نیمه آفتابی در تهران، من حسین قویمی به اتفاق همکارانم در شهر سرد و برفی پراگ تا نیم ساعت آینده با شما خواهیم بود. با آرزوی حضور گرمای مهر در زندگی شما، امروز 29 بهمن ماه سال 1387 خورشیدی برابر است با 17 فوریه 2009 میلادی. و این را هم اضافه کنم که بر پایه پیشبینی ها هوای فردا در تهران ابری و بارانی خواهد بود و دمای هوا هم بین 1 تا 12 درجه است. بنابراین خودتون رو گرم بپوشونین. و اما در مجله شبانگاهی همکارانم گزارش های رنگارنگی تهیه کردند که تا دقایق دیگر خواهی شنید. اما ابتدا تازه ترین خبرها را می شنویم از همکارم نیما تمدن که با دستی پرخبر در استودیو آماده است تا با شما سخن بگوید.
ژنرال دیوید پتریوس، فرمانده کل نیروهای آمریکایی در افغانستان و عراق، امروز سه‌شنبه در تاشکند با اسلام کریموف، رئیس جمهوری ازبکستان دیدار کرد. بنا به اعلام سفارت آمریکا در تاشکند، موضوع مذاکرات ژنرال پتریوس بررسی بهترین راه‌های مواجهه با چالش‌های امنیتی منطقه به ویژه اوضاع افغانستان بوده است. اسلام کریموف نیز دیدار امروزش با ژنرال پتریوس را رویدادی مهم در روابط دو کشور توصیف کرده است. فرانک والتر شتاینمایر، وزیر خارجه آلمان، امروز وارد بغداد شد. از هنگام تهاجم آمریکا به عراق در سال 2003 این نخستین باری است که یک وزیر خارجه آلمان از بغداد دیدن می‌کند. وزیر خارجه آلمان در این سفر با هوشیار زیباری، همتای عراقیش و سایر مقام‌های این کشور دیدار و گفتگو خواهد کرد. مصطفی محمد نجار، وزیر دفاع جمهوری اسلامی ایران، امروز در مسکو با وزیر دفاع روسیه درباره همکاری‌های نظامی دو طرف گفتگو کرد. به گزارش رسانه‌های روسیه، آقای نجار تلاش می‌کند روسیه را به فروش سامانه موشکی S-300 به ایران ترغیب کند. ایران مدت هاست که خواهان خرید این گونه موشک‌های زمین به هوا از روسیه است. کوسوو امروز مراسم نخستین سالروز اعلام استقلالش از صربستان را جشن گرفت. در یک سال گذشته 54 کشور از جمله آمریکا و اکثر کشورهای عضو اتحادیه اروپا استقلال کوسوو را به رسمیت شناختند، اما صربستان و روسیه همچنان با استقلال این استان سابق صربستان که عمدتاً آلبانیایی نشین است مخالفت می‌کنند. روسیه با استفاده از حق وتوی خود در شورای امنیت سازمان ملل متحد مانع از به رسمیت شناخته شدن استقلال کوسوو در این شورا شده است. در تهران، کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی کلیات لایحه بودجه عمومی سال 88 را تصویب کرد. در لایحه ارائه شده از سوی دولت محمود احمدی نژاد به مجلس، حجم بودجه سال آینده حدود 84 هزار میلیارد تومان در نظر گرفته شده است. آقای احمدی نژاد هنگام ارائه لایحه بودجه در مجلس گفته بود که با توجه به شرایط اقتصادی جهانی و کاهش شدید قیمت نفت، بودجه امسال بر مبنای درآمد 37 دلار و نیم از هر بشک نفت در نظر گرفته شده است. و دیگر این که مسئولان بانک دولتی ملت اعلام کردند که قصد دارند 80% سهام این بانک را به بخش خصوصی واگذار کنند.
با سپاس از نیما تمدن که ما را در جریان رویدادهای ایران و جهان قرار داد. اینک نگاهی داریم به آنچه که در مجله شبانگاهی می شنوید. همزمان با حضور وزیر دفاع جمهوری اسلامی در مسکو، دولت روسیه می گوید که برخلاف کشورهای غربی سیاست خود را در مقابل ایران سخت‌تر نخواهد کرد. هیلری کلینتون، وزیر خارجه آمریکا، در نخستین سفر خارجی خود در خاور دور، در واقع به خاور دور، در ژاپن به سر می‌برد. اما انتظارات این کشورها از او چه خواهد بود؟ تا چند دقیقه دیگر. یک روزنامه انگلیسی می‌گوید اسرائیل برای متوقف کردن برنامه هسته‌ای ایران آماده است از آدمکشان حرفه‌ای استفاده کند. آیا این ادعا صحت دارد؟ گزارشی هم در این باره دارد. بازداشت 7 ایرانی بهایی به اتهام جاسوسی زمینه گزارش گفتگوی ماست با خواهر یکی از این افراد بازداشت شده. ملت فروخته شد. بله، امروز سهام بانک ملت به بخش خصوصی فروخته شد. در این زمینه هم گزارشی خواهیم داشت. همه اینها و بیشتر در همین مجله شبانگاهی. همزمان با حضور وزیر دفاع جمهوری اسلامی در مسکو، دولت روسیه اعلام داشت که سیاست خود را در قبال تهران تغییر نخواهد داد و لازم است که جامعه جهانی برای حل دشواری‌های ناشی از فعالیت‌های اتمی جمهوری اسلامی بر تلاش‌های دیپلماتیک بیفزاید. مشروع این گزارش را از همکارمان نادر صدیقی در آمریکا می‌شنویم.
روسیه در نظر ندارد که سیاست سختی در قبال جمهوری اسلامی ایران اتخاذ کند. این خبر را اسوسییتد پرس از قول خبرگزاری‌های روسی مخابره کرده و تایید نوشته است که روز دوشنبه سرگئی ریابکوف، معاون وزارت امور خارجه روسیه، ضمن ابراز این نظر گفته است که برای حل دشواری‌های ناشی از فعالیت‌های اتمی در ایران باید تلاش‌های دیپلماتیک دوچندان شود. سرگئی ریابکوف همچنین گفت که موقع و نقش روسیه در برنامه اتمی ایران از هیچ عنصری برخوردار نیست که سخت‌تر شدن سیاست در قبال تهران را توجیه کند. روسیه در حال ساختن نیروگاه اتمی بوشهر است که اتمام آن تاکنون چندین بار به تعویق افتاده است. سرگئی کیرینکو، رئیس سازمان انرژی اتمی روسیه، اخیراً آغاز به کار نیروگاه بوشهر را بار دیگر به پایان سال جاری میلادی موکول کرد. اسوسییتد پرس می نویسد روسیه روابط بسیار نزدیکی با حکومت ایران دارد و در همان حال از تحریم‌های محدود سازمان ملل علیه جمهوری اسلامی پشتیبانی کرده، ولی با اعمال فشار بیشتر بر تهران مخالفت می‌ورزد. اسوسییتد پرس همچنین به همکاری‌های نظامی و تسلیحاتی دو دولت اشاره کرده و نوشته است روسیه تسلیحات نظامی به جمهوری اسلامی فروخته و به گزارش خبرگزاری روسیه اینترفاکس، مصطفی نجار وزیر دفاع دولت احمدی نژاد همکنون در مسکو به سر می‌برد و می‌کوشد که موشک‌های قدرتمند S-300 از روسیه بخرد. مقام‌های روسی پیش از این فروش این موشک‌های پیشرفته به ایران را تکذیب کردند. از جمله آناتولی اسایکین، مدیر کل شرکت دولتی روسوبرون اکسپورت که انحصار فروش سلاح‌های جنگی را در اختیار دارد، در مصاحبه‌ای که اوائل این ماه انتشار یافت گفته بود که موشک‌های S-300 هنوز به ایران فروخته نشده است، ولی در صورت موافقت دولت آماده ارسال موشک‌ها به جمهوری اسلامی است. خبرگزاری روسیه اینترفاکس نیز نوشته است که محمد نجار طی دیدار با آناتولی سردیکوف وزیر دفاع روسیه به احتمال زیاد به تحویل موشک‌های S-300 اصرار خواهد کرد. خبرگزاری رویتر هم گزارش داد که قرارداد تحویل 5 عدد از این موشک‌ها به مبلغ 800 میلیون دلار قبلاً امضا شده است. از سوی دیگر اسوسییتد پرس نوشته است که همکاری‌های روسیه و آمریکا بر سر مشکل اتمی جمهوری اسلامی با موضوع استقرار پایگاه‌های سپر دفاع موشکی در لهستان و جمهوری چک پیوند خورده است. مسکو که از ایجاد این پایگاه‌ها شکوه کرده است، امیدوار است دولت پرزیدنت اوباما این برنامه را به کلی کنار بگذارد.
گزارش نادر صدیقی را می‌شنیدیم. و اما در آن سوی آبها، هیلری کلینتون وزیر خارجه آمریکا روز گذشته اولین سفر خارجی خود را به خاوردور آغاز کرد. خانم کلینتون که از کشورهای ژاپن، چین و اندونزی دیدار خواهد کرد، همکنون در توکیو پایتخت ژاپن به سر می‌برد. همکارم هانا کاویانی در گزارشی نگاهی دارد به اولین توقف هیلاری کلینتون در ژاپن و آنچه که وی به همتایان آسیایش از این سفر انتظار دارند.
هیلاری کلینتون وزیر امور خارجه ایالات متحده آمریکا در حالی روز دوشنبه وارد توکیو پایتخت ژاپن شد که پیش از سفرش به منطقه به کره شمالی هشدار داده بود که باید به تعهدات خود در مورد کنار گذاشتن برنامه هسته‌ای‌اش عمل کند. خانم کلینتون بر این گفتایش بار دیگر در کنفرانس خبری با همتای ژاپنیش هیروفومی ناکازونه تاکید کرد و گفت کره شمالی برای بهبود روابط خود با ایالات متحده باید اولین قدم را با قطع برنامه هسته‌ای‌اش بردارد. وزیر امور خارجه آمریکا پیشتر کره شمالی را حساس ترین چالش برای امنیت منطقه شمال شرق آسیا خوانده بود. پیونگیانگ هنوز به پیشنهاد وزیر خارجه آمریکا که اولین بار روز جمعه گذشته مطرح شد پاسخی نداده است. پیونگیانگ در جریان گفتگوهای شش جانبه موافقت کرده بود که در مقابل مشوق‌های از جمله اقتصادی فعالیت‌های تسلیحاتی خود را کنار بگذارد. مقام‌های کره جنوبی پیش بینی کردند که همسایه شمالیشان علاوه بر موشک دوربرد قصد آزمایش موشکی کوتاه‌برد را هم در مرز دریایی این دو کشور دارد. به گزارش رسانه‌های کره جنوبی پیونگیانگ مدتی است در حال آماده شدن برای آزمایش موشک دوربرد خود است. این موشک با عنوان تاپودونگ 2 طبق طرح‌های اولیه قرار است به آلاسکا هم برسد، اما تاکنون آزمایش موفقی نداشته است. اما جدای از مسئله کره شمالی، روابط دو جانبه واشنگتن توکیو نیز از جمله مسائلی است که در این سفر مورد بحث و بررسی قرار گرفته است. هیروفومی ناکازونه وزیر خارجه ژاپن در کنفرانس خبری پس از دیدار با هیلاری کلینتون گفت:
این که شما کشور ما را به عنوان اولین مقصد برای نخستین سفر خود به عنوان وزیر خارجه آمریکا در نظر گرفته اید نشان می‌دهد که شما و دولتتان همچنان بر اهمیت روابط آمریکا و ژاپن واقف هستید. ما از این موضوع استقبال می‌کنیم و به آن مفتخریم.
ژاپن از آمریکا می‌خواهد که همچنان دو کشور متحدانی نزدیک باقی بمانند. همچنین از آنجا که محبوبیت تارو اوسو نخست وزیر ژاپن رو به کاهش است، توکیو ترجیح می‌دهد که آمریکا این کشور درگیر بحران‌هایی چون جنگ در افغانستان نکند تا رای دهندگان بیشتری از دست نروند. همچنین خانم کلینتون در جریان این کنفرانس خبری درباره تصمیم دیروز دولت پاکستان مبنی بر اعمال قوانین سختگیرانه اسلامی در دره سوات به خبرنگاران گفت:
The decision that was announced by the government of Pakistan has to be thoroughly understood and we're in the process.
تصمیمی که توسط دولت پاکستان اعلام شد باید به طور کامل درک شود و ما در حال طی کردن روند تجزیه و تحلیل این تصمیم هستیم. ما به طور آشکار معتقدیم که فعالیت‌هایی که توسط تندروهای افراطی در پاکستان انجام می‌شود نشان از تهدیدی آشکار برای دولت آن کشور و همچنین امنیت آمریکا، افغانستان و برخی دیگر از کشورها نه فقط در آن منطقه است.
ایالات متحده آمریکا پیش از این و در موارد مشابه با انتقاد از هر گونه توافق با ستیزه‌جویان آن را تنها راهی برای خرید وقت توسط شبه نظامیان توصیف کرده بود. هیلاری کلینتون وزیر امور خارجه آمریکا پس از ژاپن به کره جنوبی، چین و اندونزی نیز خواهد رفت. پیش بینی می شود در این سفرها موضوع روابط دو جانبه، برنامه هسته‌ای کره شمالی، امنیت بین المللی، روابط بازرگانی، حقوق بشر و کمک این کشورها در ستیز با تروریسم در افغانستان محور گفتگوهای طرفین باشد.
گزارش هانا کاویانی بود از سفر هیلاری کلینتون وزیر خارجه آمریکا به خاوردور.
به مجله شبانگاهی رادیو فردا گوش میکنید.
ساعت 21:13:20 است. اسرائیل در جنگی پنهان با ایران، نام مقاله است که صبح امروز در صفحه اول روزنامه دیلی تلگراف چاپ لندن منتشر شد. در این گزارش بحث‌انگیز، روزنامه دست‌راستی دیلی تلگراف بدون ذکر نام و نشان منابعش از جمله می‌نویسد اسرائیل برای متوقف کردن فعالیت‌های هسته‌ای جمهوری اسلامی آماده بهره‌گیری از آدمکشان حرفه‌ای شده است. همکارم شهران تبری در لندن نگاهی دارد به این گزارش و با این یادآوری که هیچ منبع مستقلی تا کنون این داده‌های دیلی تلگراف را تأیید نکرده است.
گزارشگر روزنامه دیلی تلگراف در نیویورک از قول منابع اطلاعاتی میگوید اسرائیل در صدد به کار گرفتن جاسوس‌های دو جانبه و قاتل‌های حرفه‌ای برای مبارزه با برنامه هسته‌ای ایران است. اسرائیل استراتژی از بین بردن کارشناسان ارشد اتمی ایران را در حالی در پیش گرفته که پرزیدنت اوباما استراتژی تعامل و برخورد مثبت با ایران را دنبال می‌کند. مقامات اسرائیلی بیم آن دارند که ایران در برنامه تولید بمب هسته‌ای به مرحله‌ای برسد که دیگر نتوان جلوی آن را گرفت و از آنجا که جمهوری اسلامی را خطری به تمامیت ارضی و وجودی کشور خود می‌بینند، پس از تغییر استراتژی واشنگتن و امکان برقراری مراودات دوستانه با ایران تصمیم گرفتند که یک سویه عمل کنند. به گفته روزنامه دیلی تلگراف، هدف اسرائیل جلوگیری از پیشبرد برنامه هسته‌ای ایران است بدون آنکه منجر به بروز جنگ و برخوردهای منطقه‌ای شود. روا بالا یکی از کارشناسان ارشد مؤسسه استافور که یک مرکز اطلاعاتی خصوصی در آمریکاست گفت هدف از این استراتژی از بین بردن یا کشتن افراد مهم در برنامه هسته‌ای ایران است. علاوه بر این هدف دیگر اسرائیل مختل کردن زنجیره تهیه مواد و فناوری هسته‌ای برای ایران است. کارشناس مؤسسه استافورد افزود به تبع در پی اعلان استراتژی دولت اوباما برای ایجاد رابطه با ایران، رابطه آمریکا و اسرائیل رو به سردی خواهد گذاشت که نتیجه آن آغاز جنگ پنهان اسرائیل با ایران خواهد بود. روزنامه دیلی تلگراف همچنین از قول یک مقام اطلاعاتی بریتانیا می نویسد اسرائیل در گذشته نیز تردیدی در ترور دانشمندان تسلیحاتی کشورهای متخاصم نشان نداده بود. در زمان صدام حسین این روش را با عراق در پیش گرفت و هرگاه بتواند با ایران نیز در پیش خواهد گرفت.
شهران طبری نگاهی داشت به گزارش روزنامه انگلیسی دیلی تلگراف درباره اهداف اسرائیل در مقابله با برنامه هسته‌ای ایران. و پس از دو دهه از پایان جنگ سرد، مسئله خلأ سلاح هسته‌ای بار دیگر در صدر برنامه‌های بین‌المللی قرار گرفته است. باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا بنا به قولی که داده می‌خواهد جهان را از خطر سلاح‌های هسته‌ای برهاند، کاری که با موازین قانونی حاکم بر معاهده منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای مطابقت دارد. آقای اوباما برای تحقق این هدف قصد دارد با مسکو گفتگو کند و از شمار سلاح‌های هسته‌ای زرادخانه‌های دو کشور آمریکا و روسیه بکاهد. در این رابطه محمد البرادعی مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی مقاله‌ای در روزنامه آمریکایی اینترنشنال هرالد تریبیون به چاپ رسانده که در آن پیشنهادهایی را برای رفع خطرات هسته‌ای در جهان ارائه کرده است. برگردان چکیده این مقاله را از همکارم حسین آریان می‌شنوید.
محمد البرادعی مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی می‌نویسد مسئله خلأ سلاح که در 8 سال گذشته در آمریکا به فراموشی سپرده شده بود بار دیگر ارجحیت خود را بازیافته است و اکنون چالش پیش روی آمریکا و روسیه و دیگر کشورهای هسته‌ای این است که چگونه عمل کنند تا شور و حرارت خلأ سلاح فروکش نکند. شور و حرارتی که هم در آمالگرایی ریشه دارد و هم از درک این واقعیت که خطر سلاح‌های هسته‌ای به شدت رو به فزونی است و حتی این امکان وجود دارد که گروه‌های تروریستی نیز به سلاح هسته‌ای دست یابند. به نوشته محمد البرادعی، پیمان منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای اعتبار خود را از دست داده و تکنولوژی هسته‌ای که زمانی در انحصار کشورهای پیشرفته بود اکنون در اختیار شماری از کشورهای در حال توسعه قرار دارد. این کشورها بر این باورند که داشتن این تکنولوژی آنها را در مقابل حملات کشورهای قوی بیمه می کند، همان گونه که کره شمالی نشان داده است. کشورهای هسته‌ای که اکنون 27,000 کلاهک هسته‌ای دارند قصد دارند زرادخانه های خود را باز هم بهتر کنند و بدتر این که کشورهای دارای تکنولوژی غنی‌سازی اورانیوم در صورت نیاز می توانند در عرض چند ماه سلاح هسته‌ای بسازند. البرادعی با توجه به شکل گرفتن یک اجماع جهانی درباره خطرات سلاح‌های هسته‌ای پیشنهادهایی را ارائه می‌کند. 1. اجرای کامل معاهده منع جامع آزمایشات هسته‌ای و بازداشتن کشورهای هسته‌ای از تولید سلاح‌های جدید. 2. گفتگو درباره عقد پیمانی که تولید اورانیوم غنی شده با غلظت بالا و پلوتونیوم را منع کند. 3. از سرگیری گفتگو بین آمریکا و روسیه برای پیمانی که جایگزین معاهده کاهش سلاح‌های استراتژیک موسوم به استارت شود. مدت معاهده استارت امسال سپری می شود. 4. افزایش مدت اخطار برای حمله هسته‌ای احتمالی. در حال حاضر رهبران روسیه و آمریکا کمتر از 30 دقیقه وقت دارند تا درباره یک هشدار هسته‌ای و دست زدن به یک حمله متقابل تصمیم بگیرند. هشداری که میتواند ناشی از اشتباهات کامپیوتری باشد. 5. تشکیل یک سازمان بین‌المللی و توسعه مکانیزم‌های لازم برای غنی‌سازی اورانیوم و بازفراوری پلوتونیوم. این کار میتواند با عرضه سوخت هسته‌ای به کشورهای نیازمند آنان را از تولید سلاح هسته‌ای باز دارد. 6. افزایش اختیارات قانونی و توانایی‌های فنی آژانس بین‌المللی انرژی اتمی برای راست آزمایی خلع سلاح هسته‌ای و نظارت بر کشورهای مصرف کننده سوخت هسته‌ای و اینکه این سوخت صرفاً برای مقاصد صلح آمیز باشد. 7. و بالاخره تغییرات بنیادین در حفاظت فیزیکی مواد هسته‌ای در کشورها. البرادعی در ادامه می نویسد با توجه به اظهارات باراک اوباما درباره از سرگیری گفتگوها برای خلع سلاح هسته‌ای، امید می رود که اوباما برخی از پیشنهادهای او را اجرا کند. او با اشاره به علل بی‌ثباتی در سطح جهان و اینکه پرداختن به آنها می تواند ثبات پایداری را در جهان حکم فرما کند، می نویسد خلع سلاح هسته‌ای کلید بقای ما در این کره خاکی است و ما اکنون فرصت آن را داریم که جهان امن‌تری را با از بین بردن سلاح‌های هسته‌ای پایریزی کنیم.
پس از گزارش حسین آریان به ایران باز می‌گردیم. سخنگوی قوه قضاییه جمهوری اسلامی روز سه‌شنبه گفت که 7 تن از بهایان زندانی در ایران به جاسوسی برای اجانب متهم شدند و هفته آینده برای آنها کیفرخواست صادر می‌شود. پیشتر مقام‌های قضایی اتهام‌های این بهائیان را که حدود 8 ماه است در زندانند، جاسوسی برای اسرائیل، تبلیغ علیه نظام و توهین به مقدسات اعلام کرده بودند. رویا کمال‌آبادی، خواهر فریبا کمال‌آبادی، یکی از بهائیان زندانی در ایران، این اتهام‌ها را بی اساس می‌داند. خانم کمال‌آبادی که ساکن استرالیا است، در گفتگو با همکارم گلناز اسفندیاری نخست از آخرین وضعیت خواهر زندانیش چنین میگوید.
بله، خانوادهشون در ایران، شوهرش و فرزندانش تونستن ملاقاتش بکنن هر از چندی، بعد از البته چند ماه اول اجازه ملاقات نداشتن.
حالشون چطور هست؟ اوضاعشون چطوره در زندان؟
اطلاعی خیلی زیادی از شرایطشون نداریم و چند وقت پیش که ملاقات شدن، خواهر من به شدت بیمار بود و لباس گرم کافی نداشت، روی زمین سرد هم ظاهراً باید بخوابن و خیلی وضعیت ناراحت کننده‌ای داشت. قبل از دستگیریش خواهرم یه مقداری مشکل ناراحتی قلبی داشت و دارو استفاده میکرد که متاسفانه امکان دسترسی به اون داروها رو هم نداشت. خانواده‌اش بردن براشون داروها رو ولی قبول نکردن ازشون.
خواهر شما قرار است هفته دیگه در ایران محاکمه بشه به اتهام جاسوسی. میشه اول توضیح بدید که خانم فریبا کمال‌آبادی، خواهر شما، پیش از بازداشت حدود 9 ماه پیش در چه زمینه‌ای در ایران فعالیت می‌کردند؟
دیانت باهایی امورش رو به صورت این اداره میکنه که تشکیلاتش به طور آزاد و با رأی مخفی اعضای جامعه باهایی انتخاب میشن. این تشکیلات بعد از انقلاب اسلامی در ایران از طرف دولت جمهوری اسلامی تعطیل شد و امور دینی، مذهبی و اموری مثل ازدواج، طلاق، مرگومی و اینجور امور باهایی که باید بهش رسیدگی میشد توسط یک گروهی که به یاران ایران معروف هستند اداره میشه بعد از تعطیل تشکیلات. این گروه رو هم دولت ایران همیشه از وجودش خبر داشتن و باهاشون ملاقات میکردن. خواهر من یکی از اعضای این گروه هست که به امور بیش از 300 هزار نفر باهای ایرانی رسیدگی میکنن. از جمله تحصیلات، همونطور که میدونید جوانان باهایی در ایران از تحصیلات عالی محروم هستند و این گروه برگزار کننده یک دانشگاه هستن که خود جامعه باهایی تشکیل داده و کمک میکنن برای تحصیلات عالی جوانا در ایران.
اتهامات سنگینی علیه خواهر شما، خانم کمال‌آبادی، و 6 تن دیگر از رهبران جامعه باهایی در ایران مطرح شده، از جمله جاسوسی برای اسرائیل و توهین به مقدسات. آیا این اتهامات پایه و اساسی داره به نظر شما و اصلا چرا چنین اتهاماتی سنگینی مطرح شده؟
این اتهامات تماماً بی پایه و اساس هست. در واقع دستگیری اونها یکی از مراحلی هست که برای سرکوب کردن دیانت بهائی و افراد جامعه بهائی در ایران صورت گرفته. با جامعه جهانی بهائی مقر مرکزیش در زمین اسرائیل فعلی هست و دلیلش هم این هست که بنیانگذار دیانت بهائی توسط دولت وقت ایران و دولت عثمانی بدون انتخاب خودشون محکوم شدن به منطقه‌ای که الان در واقع اسرائیل هست، 80 سال قبل از اینکه حتی حکومت اسرائیل تشکیل بشه. از اون گذشته ایرانی ها از هر نوع شغل دولتی در ایران، حتی از کوچکترین شغل دولتی محروم هستند و هرگز امکان دسترسی به هیچ نوع اسناد و مدارک و دوائر دولتی ندارند که بخوان برای دولت بیگانه جاسوسی بکنن. در مورد توهین به مقدسات هم یکی از بزرگترین شعائر دیانت بهائی احترام به مقدسات هست و ما همه ادیان الهی رو از جانب خداوند میدونیم و بهش معتقد هستیم.
فشار بر بهائی‌ها در ایران در سالهای اخیر افزایش پیدا کرده، اما در چند ماه گذشته شاهد هستیم که دستگیری‌ها بیشتر شده و حالا هم به اصطلاح این پرونده مطرح شده. شما علتش رو چی میدونید؟
ظاهراً هر موقع هر آشفتگی وجود داره برای اینکه ذهن مردم به چیز دیگه منحرف بشه، همیشه این مسائل بوده و بهائی‌ها به این شکل سرکوب شدن. این یکی از قدم‌هاییه که برای از بین بردن و سرکوب جامعه بهائی صورت گرفته. اونها حتی عادی ترین حقوق قانونی بی بهره بودن، نتونستن وکیل مدافعشون رو ببینن. خانم شیرین عبادی که برنده جایزه صلح نوبل هستن، وکالت ایشان رو به عهده این 7 نفر رو به عهده گرفتن، ولی متاسفانه اجازه ندادن که نه با خودشون ملاقاتی داشته باشن و نه حتی اجازه بررسی پرونده شون رو بهشون ندادن. این یکی از ساده ترین چیزهایی که نشون میده که عدالت در مورد اونها برگزار نمیشه. علی‌رغم همه این فشارهایی که الان از داخل هست برای بهائی‌ها، ولی یک جنبه خیلی خوبی در کنارش من دارم میبینم و اونم اینه که تقریبا تمام مردم جهان، دولت‌ها و تشکیلات مختلف انسانی و حقوق بشر، تو خیلی از ایرانی‌ها هم به خوبی واقفن که این اتهامات بی اساس هست و بهائی‌ها فقط به خاطر اعتقادات قلبی و مذهبیشون هست که دارن مورد این ظلم‌ها واقع میشن.
امروز بانک ملت از طرح فروش 80% از سهام آن بانک به بخش خصوصی خبر داد. بدین ترتیب ملت نخستین بانکی خواهد بود که در پی انقلاب اسلامی به مالکیت بخش خصوصی در می آید. در همین زمینه گزارشی داریم از علیرضا طاهری که می شنویم.
فروش بانک ملت بخشی از روند خصوصی سازی در کشور نفت خیز ایران است که 3 سال پیش به فرمان آیت الله علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی با کندی چشمگیر و حلزونی آغاز شد. بانک ملت به گفته علی دیواندری مدیر عامل آن، فردا روز چهارشنبه 5% از سهام خود را برای خرید در اختیار بخش خصوصی ایران می گذارد. سپس در طول 1 سال نخست 15% دیگر از همین سهام و سرانجام ما بقیه سهام یاد شده در سال دوم فروخته خواهد شد. علی دیواندری می گوید چندین سرمایه گذار با هدف یافتن جایی در هیئت مدیره بانک ملت علاقشان را به خرید کلی سهام آن بانک پیشاپیش نشان دادند. به گزارش خبرگزاری فرانسه از تهران، فتح علی خوشدین که بر این روند خصوصی سازی نظارت دارد می گوید جمهوری اسلامی از دیرباز در پی اجرای چنین فکری بوده است و با خصوصی شدن بانک ملت دست این بانک برای داد و ستد آنچنان که دلخواهش باشد آزاد خواهد شد. خصوصی شدن بانک ملت به طور اخص مداخلات دولتی در سیاست گذاری های آن بانک را در زمینه وام دادن و میزان بهره از میان برمی دارد. همکنون حکومت جمهوری اسلامی بر 3/4 کل اقتصاد ایران مسلط است. اما به رغم تأکیدات و تعهدات پی در پی محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری اسلامی، روند خصوصی سازی در ایران بطیء بوده است. آیت الله خامنه ای در سال 2006 فرمان به فروش 80% از شرکت ها و نهادهای دولتی به استثناء بخش نفت و گاز ایران داد. اکنون بانک ملت در حالی به بخش خصوصی عرضه می شود که همراه بانک های صادرات و ملی زیر بار تحریم و مجازات آمریکاست. از سوی دیگر نزول چشمگیر بهای نفت در بازارهای جهانی تیرگی اوضاع اقتصادی ایران را عمیق تر ساخته است.
با گزارش علیرضا طاهری مجله شبانگاهی را با آرامی می‌بندیم. با آرزوی شبی خوش برای شما، من حسین قویمی از همراهیتان سپاسگزارم. روزگارتان خوش.